ترک 8 بخش دوم اقامه دعوا و دادرسی نخستین فصل 4 جلسه دادرسی جلسه دادرسی مواد 93 الی 104 قانون آیین دادرسی مدنی معنا و مفهوم دادرسی دادرسی به مفهوم عام رسیدگی مرجع قضاوتی به درخواست متقاضی برای صدور رأی با لحاظ پاسخی که طرف مقابل اندل اقتضا مطرح می نماید دادرسی به مفهوم عام است. بنابراین دادرسی در این مفهوم شامل دسته ای از اعمال می شود که در برهه زمانی مشخصی انجام و از درخواست شروع شده و تا صدور رأی ادامه می یابد. دادرسی از جمله در مواد 35، 36، 38، 39، 146، 417 قانون آیین دادرسی مدنی در مفهوم عام به کار رفته است. دادرسی به مفهوم اخص رسیدگی مرجع قضاوتی به دعوا یا امر مطروحه یعنی ادعاها، ادله، استدلالات و خواسته خواهان با لحاظ پاسخ احتمالی خوانده برای صدور رأی قاطع را دادرسی به مفهوم اخص گویند. در این صورت معمولاً پیشوند جلسه قبل از کلمه دادرسی می آید. دادرسی از جمله در مواد 34، 44، 62، 87، 90، 93، 95، 97، 99، 104، 107، 132، 135، 138، 143، 144 و الی آخر در مفهوم اخص به کار رفته است. اصطلاحات مشابه جلسه دادگاه همان جلسه دادرسی است. مواد 41، 43، 44، 288، 303، 304. اما جلسه رسیدگی به ظاهر معنای عام‌تر دارد و ممکن است خارج از دادگاه تشکیل شود. مواد 314 قانون آیین دادرسی مدنی و 147 قانون اجرای احکام مدنی. در واقع در آیین‌های ویژه مانند آیین امور حزبی دستور موقت معمولاً جایگزین واژه دادرسی واژه رسیدگی به کار می‌رود. دادرسی در برخی موارد به مفهوم دعوا استفاده شده است. واژه دادرسی در عبارت داخل دادرسی ماده 105 قانون آیین دادرسی مدنی و عبارت به دادرسی جلب شده باشد ماده 475 قانون آیین دادرسی مدنی در مفهوم دعوا به کار رفته است. بررسی تطبیقی مراحل و مقاطع دادرسی مفهوم مرحله دادرسی مرحله دادرسی به ظرف زمانی خاصی گفته می شود که دعوا در آن مطرح شده مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور رأی قاطع مربوطه می شود. هر مرحله دادرسی می تواند دارای مقاطع مختلف باشد. مرحله بدوی به علاوه مرحله واخواهی به علاوه مرحله تجدید نظر به علاوه مرحله فرجامی از این مراحل محسوب می شود. هرچند رسیدگی فرجامی اصولا نباید یک مرحله به حساب آید. بیشتر بدانیم اعتراض شخص ثالث و اعاده دادرسی نیز دو مرحله به حساب آمدند که در حقیقت مرحله نیستند چرا که ادامه مراحل قبلی می باشند. مفهوم مقطع دادرسی مقطع دادرسی به ظرف زمانی خاصی گفته می شود که هر مرحله ممکن است داشته باشد. به عبارتی بخشی از مرحله را مقطع میگویند، مانند مقطع اولین جلسه دادرسی، مقطع ختم مذاکرات طرفین و غیره. بیشتر بدانیم. بعضی از حقوقدانان در فرانسه واخواهی را مقطعی از مرحله نخستین و ادامه آن میشمارند، اما در حقوق ما با توجه به ماده 217 قانون آیین دادرسی مدنی که صریحاً مرحله واخواهی در آن پیش بینی شده است، پذیرفتن این نظر لااقل به لحاظ قانونی مواجه با اشکال است. کارگاه عملی تمیز مرحله و مقطع دادرسی آزاد 83 51 اولین جلسه دادرسی یکی از 1 مراحل دادرسی یا محاکمه است، 2 مقاطع دادرسی یا محاکمه است، 3 اسباب دادرسی یا محاکمه است، 4 موضوعات دادرسی یا محاکمه است. اشاره به اصول حاکم بر دادرسی. الف، اصول تضمین کننده دادرسی منصفانه با رعایت برابری اصحاب دعوا. ب، اصول مربوط به نقش متقابل اصحاب دعوا و قاضی. جیم، اصل حقوق دفاع. و حالا شرح آن. الف، اصول تضمین کننده دادرسی منصفانه با رعایت برابری اصحاب دعوا. این اصول سبب پیدایش حقوق مقابل می شود. 1. حق مراجعه به دادگاه مستقل و بی‌طرفی، اصول 34 و 158 قانون اساسی. 2. حق دادرسی منصفانه. 3. حق دادرسی در مهلت معقول. 4. حق دادرسی علنی، اصل 165 قانون اساسی. ب، اصول مربوط به نقش متقابل اصحاب دعوا و قاضی، شامل امتیازات اصحاب دعوا، اختیارات قاضی. امتیازات اصحاب دعوا: 1. ابتکار آغاز دادرسی با اصحاب دعوا یا خواهان است و قاضی علل اصول نمیتواند رأساً آغازگر باشد. 2. اصحاب دعوا محدوده دادرسی و از همین طریق محدوده تصمیم قاضی را در ارتباط با عناصر موضوعی یا ماهوی تعیین می کنند. 3. پایان دادن به دادرسی پیش از رأی قاطع از اختیارات اصحاب دعواست، ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی. اختیارات قاضی: 1. اداره دادرسی، مواد 101، 102، 199 قانون آیین دادرسی مدنی. 2. یافتن جهات حکمی. 3. بررسی جهات موضوعی. توضیح: دادگاه نباید به توصیفی که اصحاب دعوا برگزیدند اکتفا نماید، بلکه قاضی می تواند توصیف دقیق را اندل اقتضا با اصلاح اشتباه اصحاب دعوا به ماهیت بازگرداند. جیم، اصل حقوق دفاع. یکی از اصول حاکم بر دادرسی اصل حقوق دفاع است، یعنی طرفین از حقوقی بهره مند شوند که دادرسی را منصفانه کند، مانند رعایت بی‌طرفی، مستدل بودن آراء دادگاه‌ها، آگاه ساختن طرف مقابل از طرح دعوا. یکی از مصادیق اصل حقوق دفاع اصل تناظر است. در حقیقت اصل حقوق دفاع دامنه وسیع‌تر از اصل تناظر دارد و شامل تناظر هم می‌شود، لکن محدود به آن نیست. بررسی اصل تناظر: کلیات، اصحاب تناظر و اصحاب دعوا، اصل تناظر و قاضی. کلیات: اصل تناظر که در نهایت برای تأمین برابری اصحاب دعواست، شمولی عام دارد و بر تمام دادرسی‌ها در مراجع قضاوتی حاکم است. اصل تناظر به رابطه اصحاب دعوا محدود نمی شود و نقش قاضی نیز در این خصوص فوق‌العاده مهم است. اصل تناظر و اصحاب دعوا: 1. اصل تناظر ایجاب می نماید به اصحاب دعوا فرصت کافی داده شود تا دفاع خود را تهیه و تدارک نمایند. 2. بر اساس اصل تناظر اصحاب دعوا باید بتوانند آزادانه و با احساس مسئولیت مباحثه و استدلال نمایند، بنابراین افترا و اهانت باید منتفی باشد. اصل تناظر و قاضی: 1. قاضی باید رعایت تناظر را موجب گردیده و خود نیز آن را رعایت نماید، لذا قاضی نمیتواند در تصمیم خود جهات، توضیحات یا اسنادی را مورد استناد قرار دهد که اصحاب دعوا نتوانستند نسبت به آن متناظرن جدال نمایند. 2. در صورتی که فرصت و امکانات دفاع از جانب محکمه یا قاضی در اختیار طرفین قرار گرفته باشد، اصل تناظر رعایت شده است ولو اینکه یکی از طرفین از چنین فرصت و امکانی استفاده ننموده باشد. به عبارت دیگر، با عدم حضور یا عدم استفاده از فرصت در صورت ابلاغ صحیح وقت، اصل تناظر نقض نمی شود. اقسام سیستم های دادرسی و ارتباط آن با آیین دادرسی مدنی. دادرسی کیفری از نظر تاریخی به دادرسی اتهامی، تفتیشی و مختلط تقسیم می شود که برخی اصول آن در دادرسی مدنی نیز وجود دارد. اما از آنجا که دادرسی مدنی یک دادرسی خصوصی است که بیشتر طرفین دعوا آن را اداره می کنند و قاضی دادگاه شخص بی‌طرفی است که به نظارت می پردازد، اصول نظام دادرسی اتهامی بیشتر در دادرسی های مدنی رعایت می شود. فراهم بودن موجبات مقدماتی رسیدگی، کامل بودن دادخواست. ماده 66. در صورتی که دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسیدگی کند، جهات نقص را قید نموده پرونده را به دفتر اعاده می دهد. موارد نقص طی اخطاریه به خواهان ابلاغ می شود. خواهان مکلف است ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ نواقص اعلام شده را تکمیل نماید، وگرنه دفتر دادگاه به موجب صدور قرار دادخواست را رد خواهد کرد. این قرار ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در همان دادگاه می باشد. رأی دادگاه در این خصوص قطعی است. حضور اصحاب دعوا، وکلا یا نماینده قانونی آنها. ماده 41. وکلا مکلفند در هنگام محاکمه حضور داشته باشند، مگر اینکه دارای عذر موجهی باشند. جهات زیر عذر موجه محسوب می شوند. 1. فوت یکی از بستگان نسبی یا سببی تا درجه اول از طبقه دوم. 2. ابتلا به مرضی که مانع از حرکت بوده یا حرکت مضر تشخیص داده شود. 3. حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله که مانع از حضور در دادگاه باشد. 4. وقایع خارج از اختیار وکیل که مانع از حضور وی در دادگاه شود. وکیل معذور موظف است عذر خود را به طور کتبی با دلایل آن برای جلسه محاکمه به دادگاه ارسال دارد. دادگاه در صورتی به آن ترتیب اثر می دهد که عذر او را موجه بداند. در غیر این صورت جریان محاکمه را ادامه داده و مراتب را به مرجع صلاحیت دار برای تعقیب انتظامی وکیل اطلاع خواهد داد. در صورتی که جلسه دادگاه به علت عذر وکیل تجدید شود، دادگاه باید علت آن و وقت رسیدگی بعدی را به موکل اطلاع دهد. در این صورت جلسه بعدی دادگاه به علت عدم حضور وکیل تجدید نخواهد شد. ماده 93. اصحاب دعوا می توانند در جلسه دادرسی حضور یافته یا لایحه ارسال نمایند. ماده 94. هر یک از اصحاب دعوا می توانند به جای خود وکیل به دادگاه معرفی نمایند، ولی در مواردی که دادرس حضور شخص خواهان یا خوانده یا هر دو را لازم بداند، این موضوع در برگ اخطاریه قید می شود. در این صورت شخص مکلف به حضور خواهند بود. رعایت فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه دادرسی به طور تطبیقی. ماده 64. مدیر دفتر دادگاه باید پس از تکمیل پرونده آن را فوراً در اختیار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتی که کامل باشد پرونده را با صدور دستور تعیین وقت به دفتر اعاده می نماید تا وقت دادرسی اعم از ساعت و روز و ماه و سال را تعیین و دستور ابلاغ دادخواست را صادر نماید. وقت جلسه باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه کمتر از 5 روز نباشد. در مواردی که نشانی طرفین دعوا یا یکی از آنها در خارج از کشور باشد، فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه کمتر از 2 ماه نخواهد بود. ماده 73. در صورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند، بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه، مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از 1 ماه باشد. ماده 242. دادگاه می تواند به درخواست یکی از اصحاب دعوا همچنین در صورتی که مقتضی بداند گواهان را احضار نماید. در ابلاغ احضاریه مقرراتی که برای ابلاغ اوراق قضایی تعیین شده رعایت می‌گردد و باید حداقل 1 هفته قبل از تشکیل دادگاه به گواه یا گواهان ابلاغ شود. ماده 447. چنانچه در یک دعوا خواندگان متعدد باشند، طولانی ترین موعدی که در مورد یک نفر از آنان رعایت می‌شود شامل دیگران نیز خواهد شد. رعایت نظم جلسه دادرسی. ماده 101 دادگاه می تواند دستور اخراج اشخاصی را که موجب اختلال نظم جلسه شوند با ذکر نحوه اختلال در صورت جلسه صادر کند و یا تا 24 ساعت حکم حبس آنان را صادر نماید. این حکم فوری اجرا می شود و اگر مرتکب از اصحاب دعوا یا وکلای آنان باشد به حبس از 1 تا 5 روز محکوم خواهد شد. اصل 165 قانون اساسی: محاکمات علنی انجام می شود و حضور افراد بلا مانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد. ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری: محاکمات دادگاه علنی است به استثنای موارد زیر به تشخیص دادگاه: 1. اعمال منافی عفت و جرائمی که برخلاف اخلاق حسنه است. 2. امور خانوادگی یا دعاوی خصوصی به درخواست طرفین. 3. علنی بودن محاکمه مخل امنیت یا احساسات مذهبی باشد. تبصره 1. منظور از علنی بودن محاکمه عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی است. خبرنگاران رسانه ها می توانند با حضور در دادگاه از جریان رسیدگی گزارش مکتوب تهیه کرده و بدون ذکر نام یا مشخصاتی که معرف هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی شاکی و مشتکاً باشد منتشر نمایند. تخلف از حکم قسمت اخیر این تبصره در حکم افتراست. تبصره 2. اخلال نظم دادگاه از طرف متهم یا سایر اشخاص موجب غیر علنی شدن محاکمه نیست و باید به گونه مقتضی نظم برقرار شود. رئیس دادگاه می تواند کسانی را که باعث اخلال نظم می شوند از 1 تا 5 روز توقیف نماید. دستور دادگاه قطعی است و فوری به اجرا گذارده خواهد شد. دادگاه پیش از شروع به رسیدگی مفاد این تبصره را به اشخاصی که در دادگاه حاضرند یادآور می شود. بررسی تطبیقی اجبار یا عدم اجبار در حضور اصحاب دعوا و وکلای آنان، جمع بین مواد 41، 93، 94. حضور اصحاب دعوا، مواد 93، 94. 1. اصحاب دعوا اختیار دارند در جلسه دادرسی حاضر شده یا لایحه ارسال نمایند. همچنین می توانند به جای خود وکیل به دادگاه معرفی نمایند و شخصا حاضر نشوند، مگر اینکه در مواردی دادرس حضور شخص خواهان یا خوانده یا هر دو را لازم بداند و این موضوع را در برگ اختاریه قید نماید که در این صورت شخصا مکلف به حضور خواهند بود. 2. اصحاب دعوا برخلاف ظاهر ماده 93 قانون آیین دادرسی مدنی اختیار دارند که هم در جلسه دادرسی حضور یابند و هم لایحه ارسال نمایند. 3. تکلیف حضور در جلسه دادرسی به معنای امکان جلب در صورت عدم حضور نیست. 4. با توجه به مواد 52 و 59 قانون آیین دادرسی مدنی، تنها وکیل نیست که از سوی دیگری میتواند طرح دعوا کند، بلکه سایر نمایندگان اعم از قانونی یا قراردادی نیز میتوانند طرح دعوا نمایند و مشمول مقررات ماده 94 گردند. 5. مفاد مواد 93 و 94 باید با مقررات دیگر جمع شوند، مثلا در مواردی که دخالت وکیل دادگستری ضرورت دارد، موکل حق ندارد به تنهایی در جلسه دادگاه حضور پیدا کند یا لایحه بفرستد. حضور وکلای اصحاب دعوا، ماده 41. 1. با توجه به ماده 41 قانون آیین دادرسی مدنی، اختیار طرف‌های دعوا برای حضور یا عدم حضور در جلسه دادرسی وکلا را شامل نمی‌شود و وکلا مکلفند در هنگام محاکمه حضور داشته باشند، مگر اینکه دارای معاذیر موجهه مذکور در ماده 41 باشد. 2. از وکلایی که حق وکالت در توکیل دارند، هیچ عذری برای عدم حضور در جلسه مقرر پذیرفته نمی‌شود و بایستی به جای خود وکیل بفرستند. همینطور در صورت داشتن حق توکیل و برگزاری همزمان دو یا چند جلسه دادگاه، لازم است در دادگاه‌های دیگر به جای لایحه وکیل دیگری بفرستد. ماده 29 قانون وکالت به علاوه ماده 42 قانون آیین دادرسی مدنی. 3. اگر طرفین پرونده وکیل داشته باشند، ظاهرا ابلاغ وقت دادرسی به وکیل کفایت می کند. اما در مورد دستگاه‌های دولتی و عمومی که نماینده قضایی دارند، ابلاغ باید به خود دستگاه‌های مربوط صورت پذیرد، چرا که نمایندگان ممکن است تغییر نمایند. 4. موکل حق دارد و می تواند در کنار وکیل در دادگاه حاضر شود یا لایحه بفرستد. تشریفات تشکیل جلسه دادرسی. تطبیق مواد 66، 93، 94، 41، 64، 73، 42، 447 و 101 قانون آیین دادرسی مدنی. 1. فراهم بودن موجبات مقدماتی رسیدگی. 2. علنی بودن جلسه دادرسی. 3. رعایت نظم جلسه دادرسی. و اینک توضیح این موارد. 1. فراهم بودن موجبات مقدماتی رسیدگی. دادگاه در صورتی میتواند تشکیل شود که موجبات رسیدگی فراهم باشد. این موجبات از قرار ذیلند: 1. حضور متصدی دادگاه، حضور رئیس دادگاه یا در صورت معذوریت حضور دادرس علل بدل. 2. کامل بودن دادخواست، ماده 66 قانون آیین دادرسی مدنی. 3. حضور اصحاب دعوا یا وکلا یا نماینده قانونی آنها، مواد 93 94 قانون آیین دادرسی مدنی. 4. احراز ابلاغ صحیح وقت به طرفین دعوا یا وکلای آنها، ماده 41 قانون آیین دادرسی مدنی. 5. احراز رعایت فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه دادرسی، مواد 64، 73، 242، 447 قانون آیین دادرسی مدنی. 2. علنی بودن جلسه دادرسی. قاعده اصل بر علنی بودن جلسات دادرسی است. قانونگذار در اصل 165 قانون اساسی و ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری به این اصل تصریح دارد. این اصل از اصول دادرسی و از قواعد عامره بوده و در درجه از اهمیت قرار دارد که عدمش رأی را از اعتبار قانونی می اندازد. لذا فسخ یا نقض رأی به جهت فوق قابل دفاع می باشد. البته این قاعده با استثناءاتی مواجه است. استثناءات: مقنن سری بودن جلسات را در سه دسته تجویز نموده است که از قرار ذیلند: 1. علنی بودن منافی عفت عمومی باشد. 2. علنی بودن منافی نظم عمومی باشد. 3. در دعاوی خصوصی اصحاب دعوا تقاضا نمایند که محاکمه علنی نباشد. 3. رعایت نظم جلسه دادرسی. مسئولیت حفظ نظم جلسه دادرسی به دادگاه محول شده است. از این رو بر اساس ماده 101 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه می تواند دستور اخراج اشخاصی را که موجب اختلال نظم جلسه می شوند با ذکر نحوه اختلال در صورت جلسه صادر کند و یا 24 ساعت حکم حبس آنان را صادر نماید. این حکم فوری اجرا می شود و اگر مرتکب از اصحاب دعوا یا وکلای آنان باشد، به حبس از 1 تا 5 روز محکوم خواهد شد. الزام یا عدم الزام حضور وکلا از نگاهی دیگر. شمس دکتر عبدالله، جلد 2، شماره 382. درست است که بر اساس ماده 41 وکلا مکلفند در هنگام دادرسی حضور یابند مگر اینکه دارای عذر موجهی باشند، اما با توجه به ماده 93 قانون آیین دادرسی مدنی، وکلا می توانند در جلسه دادرسی حضور یافته یا لایحه بفرستند. باز هم که بحث اختلافی شد، چه نظری را باید بپذیرم؟ در خصوص این موضوع، در صورتی که سوال و بحث بر مبنای نص قانون باشد، دانشجویان و داوطلبان عزیز می بایست ملاک را ماده 41 قرار داده و تکلیف حضور وکلا را بپذیرند، علل خصوص در آزمون‌هایی که نص محور هستند، مانند آزمون کارآموزی وکالت. پذیرفتن این نظر شایسته است، اما در صورتی که مبنای بحث رویه قضایی و دکترین حقوقی باشد، پذیرفتن نظر اختیار در حضور یا فرستادن لایحه شایسته است. لذا در خصوص آزمون‌های استدلالی همچون آزمون کارشناسی ارشد، پذیرفتن این نظر توصیه می‌شود. نظریه مشورتی اداره حقوقی در خصوص ماده 29 قانون وکالت، مورخ 24/2/42. ماده 29 قانون وکالت دایر بر این که از وکلایی که حق وکالت در توکیل دارند هیچ گونه عذری برای عدم حضور در جلسه پذیرفته نمی شود ناظر به مورد مذکور در ماده 28 است و شامل حکم کلی ماده 69 مکرر قانون قدیم یا ماده 41 قانون جدید آیین دادرسی مدنی نیست و در موارد مذکور در ماده 41 ولو آنکه وکیل حق توکیل هم داشته باشد درخواست تجدید جلسه برای یک دفعه به ترتیب مقرر در ماده مزبور قابل پذیرش می باشد. کارگاه عملی موجبات رسیدگی آزاده 80-52 در صورتی که اخطار دعوت به جلسه دادرسی به خواهانی که دارای وکیل در پرونده است ابلاغ واقعی شود، اما اصیل و وکیل هیچ یک در جلسه حاضر نگردند، 1. در جلسه مقرر موجبات رسیدگی فراهم است، 2. در جلسه مقرر فراهم بودن موجبات رسیدگی بستگی به تقاضای خوانده دارد، 3. در جلسه مقرر موجبات رسیدگی فراهم نیست، 4. در جلسه مقرر فراهم بودن موجبات رسیدگی بستگی به نظر دادگاه دارد. توضیح بیشتر پیرامون بندهای 3 و 4 موجبات رسیدگی از صفحه 157. بررسی و احراز ابلاغ صحیح وقت بند 4 موجبات در صورتی ضروری است که شخص دعوت شده حاضر نشده و در ارتباط با دعوت به جلسه دادرسی مزبور لایحه تقدیم ننموده باشد. بند 3 موجبات در حقیقت اصل تناظر حکم می نماید همین که اصحاب دعوا از وقت دادرسی آگاه باشند تا امکان طرح ادعاها، ادله و استدلالات هر یک و نیز پاسخ به ادعاها، ادله و استدلالات طرف مقابل فراهم باشد موجبات رسیدگی فراهم است ولو اینکه حاضر نشده باشند. توضیح بیشتر پیرامون رعایت نظم جلسه ماده 101 قانون آیین دادرسی مدنی. توضیح اول، تفسیر مزیق قانون اقتضا می نماید که قسمت ذیل ماده 101 فقط شامل وکلای دادگستری و اصحاب دعوا باشد، بنابراین شامل نمایندگان حقوقی دستگاه‌های دولتی، مهجورین و امثال آنها نخواهد بود، هرچند تفسیر منطقی ماده این افراد را هم تحت پوشش قرار می دهد. توضیح دوم، ضمانت اجرای ماده 101 در مورد رعایت نظم جلسه معاینه و تحقیقات محلی اعمال نمی شود و اگر در محل اجرای قرار اختلالی در نظم ایجاد شود استقرار نظم به عهده مأمورین انتظامی خواهد بود. توضیح سوم، با توجه به ماده 101 قانون آیین دادرسی مدنی اخراج اصحاب دعوا یا وکلای آنان از جلسه دادرسی که علت تشکیل آن شنیدن و رسیدگی به اظهارات آنان است ممنوع می باشد. توضیح چهارم، حکم صادره از سوی دادگاه قطعی و قابل اجراست. البته فوریت اجرای حبس نباید سبب تعطیل شدن جلسه شود و حق طرف دیگر را تضییع نماید. در این حال گفته شده است اگرچه حکم حبس تا 24 ساعت فوراً قابل اجراست، اما اجرای حکم حبس تا 5 روز بر اساس قسمت اخیر ماده 101 علیه اصحاب دعوا یا وکلای آنها مستلزم رعایت قواعد عام سایر احکام کیفری می باشد. جریان دادرسی ماده 95، عدم حضور هر یک از اصحاب دعوا و یا وکیل آنان در جلسه دادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست. در موردی که دادگاه به اخذ توضیح از خواهان نیاز داشته باشد و نامبرده در جلسه تعیین شده حاضر نشود و با اخذ توضیح از خوانده هم دادگاه نتواند رأی بدهد، همچنین در صورتی که با دعوت قبلی هیچ یک از اصحاب دعوا حاضر نشوند و دادگاه نتواند در ماهیت دعوا بدون اخذ توضیح رأی صادر کند، دادخواست ابطال خواهد شد. ماده 102، در موارد زیر عین اظهارات اصحاب دعوا باید نوشته شود. 1. وقتی که بیان یکی از آنها مشتمل بر اقرار باشد. 2. وقتی که یکی از اصحاب دعوا بخواهد از اظهارات طرف دیگر استفاده نماید. 3. در صورتی که دادگاه به جهتی درج عین عبارت را لازم بداند. جریان دادرسی تطبیق مواد 95 و 102 قانون آیین دادرسی مدنی. حضور اصحاب دعوا و وکلا در جلسه دادرسی، تنظیم صورت جلسه دادرسی. حضور اصحاب دعوا و وکلا در جلسه دادرسی. حضور در جلسه دادرسی الزامی نمی باشد و ممکن است هیچ یک از طرفین در جلسه اول دادرسی حاضر نشوند. این عدم حضور مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست، البته در صورتی که دلایل و مدارک پرونده به نحوی باشد که امکان صدور حکم فراهم نباشد و دادگاه نیاز به اخذ توضیح از خواهان یا خوانده داشته باشد، دستور تجدید وقت رسیدگی را صادر و جلسه ای را جهت اخذ توضیح تعیین می کند. اگر در جلسه تعیین شده طرفین حضور پیدا نکردند و دادگاه نیز نتوانست بدون اخذ توضیح در ماهیت دعوا رأی صادر کند و همچنین اگر در جلسه تعیین شده خواهان حاضر نشوند و با فرض وجود خوانده توضیحات او کمکی در تصمیم گیری دادگاه نکند، دادگاه با اعلام ختم رسیدگی قرار ابطال دادخواست را صادر می کند. توجه: به نظر می رسد حتی اگر خواهان یا وکیل او بر اساس ماده 95 قانون آیین دادرسی مدنی برای ادای توضیح دعوت شده باشد، می تواند توضیح مورد نظر دادگاه را به موجب لایحه ادا نماید. تنظیم صورت جلسه دادرسی. قاعده: اصل کتبی بودن دادرسی اقتضا می کند که تمامی مذاکرات و مطالب ضروری به صورت مکتوب درآید که اصطلاحاً صورت جلسه نامیده می شود. لذا از مفهوم ماده 102 نیز می توان این گونه برداشت نمود که در غیر موارد ذکر شده در ماده 102 نوشتن عین اظهارات لازم نیست، اما در هر صورت صورت جلسه کردن مضمون مطالب طرفین لازم است. استثناء: قانونگذار در چند مورد صورت جلسه کردن عین اظهارات اصحاب دعوا را اجباری کرده است. 1. در صورتی که بیان یکی از اصحاب دعوا مشتمل بر اقرار باشد. دقت شود که اقرار قابل توکید نیست و اقرار وکیل علیه موکل خود نسبت به اموری که قاطع دعواست پذیرفته نمی شود. بنابراین اجباری بودن نوشتن عین بیان وکیل در خصوص اقرار علیه موکل مورد پیدا نمی کند. بند 2 ماده 35 و ماده 205 قانون آیین دادرسی مدنی. 2. وقتی که یکی از اصحاب دعوا بخواهد از اظهارات طرف دیگر استفاده نماید. 3. در صورتی که دادگاه به جهتی درج عین عبارت را لازم بداند. ضمانت اجرای عدم حضور خوانده. ممکن است دادگاه نیاز به اخذ توضیح از خوانده داشته باشد و در اختاریه نیز قید شود، اما عدم حضور وی فاقد ضمانت اجرا می باشد. همچنین عدم حضور خواهان در غیر مواردی که برای ادای توضیح دعوت می شود فی نفس فاقد ضمانت اجراست. مغایرت اظهارات خواهان. اظهارات خواهان در جلسه دادرسی اگر مغایر با مطالبی باشد که در دادخواست بیان کرده است، اظهارات در جلسه دادرسی که در زمان مؤخر اعلام گردیده است معتبر است، مگر مواردی که قانوناً بی اعتبار باشد، مانند انکار بعد از اقرار و اگر ابهامی وجود داشته باشد با اخذ توضیح باید رفع ابهام شود. کارگاه عملی ضرورت اخذ توضیح، وکالت 84. 53. چنانچه اخذ توضیح از خواهان لازم باشد و خواهان در جلسه اخذ توضیح حاضر نشود، 1. دادگاه مکلف است جلسه را تجدید کند و خواهان را مجدداً برای اخذ توضیح دعوت نماید. 2. عدم حضور خواهان بدون عذر موجه در جلسه اخذ توضیح موجب صدور قرار ابطال دادخواست می شود. 3. عدم حضور خواهان و خوانده در جلسه دادرسی موجب صدور قرار رد دادخواست نیست و باید جلسه دادرسی تجدید شود. 4. عدم حضور خواهان وقتی موجب صدور قرار ابطال دادخواست است که با اخذ توضیح از خوانده هم امکان صدور رأی نباشد. حقوق و تکالیف اصحاب دعوا. تغییر در خواسته توسط خواهان. ماده 98. خواهان می تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند، ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشأ واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد. ارائه اصول مستندات ماده 96. خواهان باید اصل اسنادی را که رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست کرده است در جلسه دادرسی حاضر نماید. خوانده نیز باید اصل و رونوشت اسنادی را که می‌خواهد به آنها استناد نماید در جلسه دادرسی حاضر نماید. رونوشت اسناد خوانده باید به تعداد خواهانها به علاوه یک نسخه باشد. یک نسخه از رونوشت‌های یاد شده در پرونده بایگانی و نسخه دیگر به طرف تسلیم می‌شود. در مورد این ماده هرگاه یکی از اصحاب دعوا نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر شود، چنانچه خواهان است باید اصل اسناد خود را و اگر خوانده است اصل و رونوشت اسناد را به وکیل یا نماینده خود برای ارائه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد و الا در صورتی که آن سند عادی باشد و مورد تردید و انکار واقع شود، اگر خوانده باشد از اداد دلایل او خارج می شود و اگر خواهان باشد و دادخواست وی مستند به ادله دیگری نباشد در آن خصوص ابطال می گردد. در صورتی که خوانده به واسطه کمی مدت یا دلایل دیگر نتواند اسناد خود را حاضر کند، حق دارد تأخیر جلسه را درخواست نماید، چنانچه دادگاه درخواست او را مقرون به صحت دانست با تعیین جلسه خارج از نوبت نسبت به موضوع رسیدگی می نماید. تکلیف اصحاب دعوا در خصوص دعاوی مرتبط ماده 103. اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامی آنها یکجا رسیدگی می نماید و چنانچه در چند شعبه مطرح شده باشد، در یکی از شعب با تعیین رئیس شعبه اول یکجا رسیدگی خواهد شد. در مورد این ماده وکلا یا اصحاب دعوا مکلفند از دعاوی مربوط دادگاه را مستحضر نمایند. حقوق و تکالیف اصحاب دعوا در اولین جلسه دادرسی. معیار تشخیص اولین جلسه دادرسی: الف، فراهم بودن موجبات رسیدگی که عبارتند از 1. حضور متصدی دادگاه. 2. کامل بودن دادخواست. 3. حضور وکلای اصحاب دعوا یا احراز ابلاغ صحیح وقت. 4. رعایت فاصله زمانی بین ابلاغ و جلسه دادرسی. ب. وجود فرصت و امکان دفاع برای خوانده در برابر دادخواست خواهان با لحاظ تغییرات احتمالی آن که به تجویز ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی انجام می‌گیرد، ولو اینکه عملاً دفاع ننماید و سکوت نماید. بنابراین در تمام مواردی که پس از تقدیم دادخواست و جهت رسیدگی به دعوا اصحاب دعوا برای اولین نوبت دعوت می‌شوند، اما موجبات مقدماتی رسیدگی به هر علت فراهم نباشد، چون اصولاً جلسه‌ای تشکیل نگردیده، اولین جلسه منتفی است. چنانچه موجبات رسیدگی فراهم بوده اما خوانده فرصت و امکان دفاع در برابر دادخواست خواهان پیدا ننماید، اطلاق اولین جلسه به چنین جلسه‌ای ممکن نیست. ملاک دفاعیات خوانده است. بنابراین چنانچه خوانده دفاعیات خود را در برابر دادخواست مطرح نماید و خواهان فرصت پاسخ پیدا ننماید و یا در همان جلسه خواهان نیز به پاسخ بپردازد، اما وقت جلسه اقتضای پاسخ خوانده به اظهارات خواهان را ننماید، چنین جلسه جلسه اول دادرسی تلقی می شود. چنانچه دفاعیات خوانده در اولین جلسه به طول انجامد به گونه ای که وقت جلسه اقتضای تکمیل آن را ننماید و بنابراین پاسخ ناتمام بماند، جلسه بعدی که برای شنیدن ادامه اظهارات خوانده تشکیل می شود ادامه اولین جلسه دادرسی است. در صورتی که طرف های دعوا بر اساس ماده 99 قانون آیین دادرسی مدنی در ابتدای جلسه تأخیر جلسه را درخواست کنم، با توجه به اینکه در هر حال و به هر علت خوانده فرصت و امکان دفاع پیدا نکرده است، باید جلسه بعدی را در صورت وجود شرایط لازم جلسه نخست دادرسی به حساب آورد. تمیز بین دو مقطع. تمیز بین دو مقطع تا اولین جلسه دادرسی و تا پایان اولین جلسه دادرسی. تا اولین جلسه دادرسی. این مقطع از تقدیم دادخواست شروع می شود و پایان و غایت آن نیز جلسه اول دادرسی است. به عبارت دقیق تر، مقطع تا اولین جلسه دادرسی را باید مقطعی دانست که از تقدیم دادخواست شروع شده و نخستین اقدام شخص ذینفع در اولین جلسه دادرسی را نیز در بر می گیرد. تا پایان اولین جلسه دادرسی. این مقطع از تاریخ تقدیم دادخواست شروع شده و تا هر زمان که جلسه اول دادرسی خاتمه نیافته و صورت جلسه امضا نگردیده است ادامه دارد. قابل توجه این که عبارات تا پایان جلسه اول دادرسی در اولین جلسه دادرسی و حتی در جلسه دادرسی به یک مفهوم به کار رفته است و به لحاظ اصولی ترادف دارند. کارگاه عملی تشخیص اولین جلسه دادرسی سراسری 84 و 85 54 هرگاه اصحاب دعوا برای اولین نوبت به جلسه دادرسی دعوت شوند، این جلسه فقط در صورت اولین جلسه دادرسی شمرده می شود که موجبات رسیدگی فراهم باشد و 1. خوانده فرصت و امکان دفاع داشته باشد. 2. خوانده حاضر شود و فرصت و امکان دفاع داشته باشد. 3. طرفین حاضر شوند و خوانده فرصت و امکان دفاع داشته باشد. 4. خوانده حاضر شوند حتی اگر فرصت و امکان دفاع نداشته باشد. 55. اگر خوانده در تنها جلسه دادرسی که تشکیل می شود حاضر شده و در مهلتی که دادگاه برای دفاع به او می دهد سکوت نماید، اولین جلسه دادرسی 1. متحقق نشده و دادگاه نمی تواند حکم صادر کند. 2. متحقق شده و حکمی که علیه او صادر می شود حضوری است. 3. متحقق شده اما حکمی که علیه او صادر می شود می تواند غیابی باشد. 4. متحقق شده و حکمی که علیه او صادر می شود در صورت حضوری است که دادخواست به او ابلاغ واقعی شده باشد. مصادیقی از حقوق اصحاب دعوا تا پایان اولین جلسه دادرسی به طور تطبیقی. حقوق خواهان، حقوق خوانده. حقوق خواهان 1. طرح ایرادات. قالب ایرادات ماده 84 قابلیت طرح را از سوی خوانده دارد. در این حال بخش از ایرادات که از قواعد عامره محسوب می شوند و ایراد جنبه تذکر دارد از سوی خواهان نیز قابل طرح است. از سوی دیگر خواهان می تواند ایراد رد دادرس نیز بنماید. مواد 84 و 91 قانون آیین دادرسی مدنی. 2. اعمال ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی. موارد تغییر 1. افزایش خواسته. 2. تغییر نحوه دعوا. 3. تغییر خواسته. 4. تغییر درخواست. شرایط تغییر: اعمال هر یک از تغییرات فوق مشروط به وجود 3 شرط است. 1. وجود ارتباط کامل با دعوای مطروح. 2. وجود وحدت منشأ با دعوای مطروح. 3. اقدام تا پایان اولین جلسه دادرسی. 3. جلب شخص ثالث. خواهان مانند خوانده می تواند تا پایان جلسه دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف 3 روز پس از آن با تقدیم دادخواست جلب شخص ثالث را تقاضا نماید. حقوق خوانده 1. طرح ایرادات. الف، ایرادات ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی. ب، ایراد تأمین دعوای واهی ماده 109 و 110. جیم، ایراد تأمین اتباع بیگانه ماده 144. دال، ایراد رد دادرس ماده 91. توضیح: اگرچه برای ایراد تأمین دعوای واهی در مواد 109 و 110 مهلتی پیش بینی نشده است، اما به قرینه ماده 144 می بایست تا پایان اولین جلسه دادرسی مطرح شود. ایراد رد دادرس نیز با توجه به عمومات ماده 87 بایستی تا پایان اولین جلسه دادرسی به عمل آید. 2. طرح دعوای متقابل. خوانده می تواند در مقابل ادعای خواهان تا پایان اولین جلسه دادرسی دعوای تقابل طرح کند. ماده 141 143 قانون آیین دادرسی مدنی. 3. جلب شخص ثالث. خوانده نیز همانند خواهان می تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف 3 روز پس از آن با تقدیم دادخواست جلب شخص ثالث را تقاضا نماید. مصادیقی از حقوق اصحاب دعوا تا اولین جلسه دادرسی به طور تطبیقی: حقوق خواهان و حقوق خوانده. حقوق خواهان: 1. استرداد دادخواست. به موجب بند الف ماده 107 خواهان می تواند تا اولین جلسه دادرسی دادخواست خود را مسترد نماید. بنابراین استرداد دادخواست می تواند از زمان تقدیم دادخواست تا پاسخ خواهان به اولین خطابی که دادگاه در اولین جلسه به او می نماید و یا به موجب لایحه‌ای که حد اکثر در ابتدای جلسه تقدیم می شود مطرح گردد. 2. تعرض به اصالت اسناد خوانده. به موجب مواد 217 و 219 قانون آیین دادرسی مدنی، اظهار تردید یا انکار یا ادعای جعل نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتی امکان باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید. مقصود از حتی امکان این است که چنانچه اسنادی به تجویز دادگاه و با رعایت قانون پس از اولین جلسه ارائه گردید، اظهار انکار و تردید نسبت به آنها باید در همان جلسه به قید استمحال مطرح شود. ماده 97 قانون آیین دادرسی مدنی. حقوق خوانده: 1. اعتراض به بهای خواسته. در دعاوی راجع به اموال غیر پولی، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین می‌کند. خوانده حق دارد با 2 شرط تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد نماید که عبارتند از: 1. اختلاف در بهای خواسته مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد. 2. خوانده معترض بهای خواسته مورد نظر خود را اعلام کند. 3. تعرض به اصالت اسناد خواهان. خوانده نیز می تواند نسبت به اسنادی که خواهان پیوست دادخواست تقدیم نموده حسب مورد اظهار تردید، انکار یا ادعای جعل نماید. تعرضات مزبور نیز به استناد مواد 217 و 219 قانون آیین دادرسی مدنی بایستی حتی امکان تا اولین جلسه دادرسی به عمل بیاید. تعرضات نسبت به اصالت اسناد از جانب طرفین معمولا مسبوق به درخواست ارائه اصول آنهاست که بایستی تا اولین جلسه دادرسی اعلام شود. بررسی تطبیقی مقاطع دادرسی و حقوق اصحاب دعوا. این جدول دارای 4 ستون عمودی است، از سمت راست به چپ شامل مقطع، شروع، انتها، مصادیق حقوق اصحاب دعوا. مقطع: تا اولین جلسه دادرسی، تا جلسه اول دادرسی. شروع: با تقدیم دادخواست. انتها: تا اولین اقدام ذینفع، تا وقتی که دادرسی یا جلسه دادگاه شروع نشده است. مصادیق حقوق اصحاب دعوا: 1. استرداد دادخواست یا حق مختص خواهان بند الف ماده 107. 2. اعتراض به بهای خواسته حق مختص خوانده بند 4 ماده 62. 3. تعرض به اصالت اسناد مشترک بین خواهان و خوانده، جمع مواد 217 و 219. مقطع: تا پایان اولین جلسه دادرسی، تا پایان جلسه اول دادرسی، در اولین جلسه دادرسی، در جلسه اول دادرسی، در جلسه دادرسی. شروع: با تقدیم دادخواست. انتها: تا وقتی که خوانده فرصت و امکان دفاع در برابر دادخواست خواهان را داشته باشد ولو اینکه دفاع نکند. مصادیق حقوق اصحاب دعوا: 1. افزایش خواسته، تغییر نحوه دعوا، تغییر خواسته، تغییر درخواست یا حق مختص خواهان ماده 98. 2. ایراد تأمین دعوای واهی حق مختص خوانده مواد 109 و 110. 3. ایراد تأمین اتباع بیگانه حق مختص خوانده ماده 144. 4. طرح دعوای متقابل حق مختص خوانده ماده 141 143 قانون آیین دادرسی مدنی. 5. طرح ایرادات ماده 84 مشترک بین خواهان و خوانده. 6. جلب شخص ثالث مشترک بین خواهان و خوانده ماده 135. مقطع تا وقتی که دادرسی تمام نشده یا تا ختم دادرسی. شروع با تقدیم دادخواست. انتها دادگاه هنوز به تحقیقات در ماهیت امر مشغول است و در حال استماع مذاکرات طرفین می باشد. مصادیق. مصادیق حقوق اصحاب دعوا. استرداد دعوا در مرحله نخستین و پیش از ختم مذاکرات اصحاب دعوا برابر است با قرار رد دعوا بنده به ماده 107. مقطع ختم مذاکرات اصحاب دعوا. شروع با تقدیم دادخواست. انتها پرونده به حد کفایت مذاکرات رسیده و صورت جلسه تنظیم شده است. مصادیق حقوق اصحاب دعوا. استرداد دعوا در مرحله نخستین و پیش از ختم مذاکرات اصحاب دعوا برابر است با قرار رد دعوا بنده به ماده 107. مقطع دادرسی تمام شده یا ختم دادرسی. شروع با تقدیم دادخواست. انتها پس از ختم مذاکرات و تنظیم صورت جلسه و در صورت نیاز معاینه محل، تحقیق محل و کارشناسی دادرسی به اتمام رسیده و ختم دادرسی اعلام و پرونده نهایتا منتهی به صدور رأی خواهد شد. مصادیق حقوق اصحاب دعوا. استرداد دعوا در مرحله نخستین و پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا با رضایت خوانده برابر است با صدور قرار رد دعوا و صرف نظر کردن کلی از دعوا در این مقطع سبب صدور قرار سقوط دعوا خواهد شد. کاهش خواسته صدر ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی. توجه نخست. ماده 98 به خواهان اختیار می‌دهد که خواسته مصرحه در دادخواست را در تمام مراحل دادرسی اعم از بدوی به علاوه واخواهی به علاوه تجدید نظر کم کند. البته باید توجه داشت که کم کردن خواسته در مرحله فرجامی مجاز نمی باشد، چرا که دادرسی به مفهوم اصطلاحی در آنجا انجام نمی شود. توجه دوم. خواهان نمی تواند با کم کردن خواسته هزینه دادرسی را نسبت به مبلغی که کاهش یافته مسترد کند. همین گونه است هنگامی که خواهان دعوا یا دادخواست خود را مسترد می کند، اما در خصوص خسارات دادرسی که خواهان می تواند از خوانده بگیرد، خسارات بر مبنای خواسته کاهش یافته محاسبه می شود. نظریه مشورتی در خصوص افزایش یا تغییر خواسته دعوا. اگر خواهان در اولین جلسه دادرسی اختصاری خواسته دعوا را تغییر دهد، خوانده باید از آن مستحضر گردیده و دفاع نماید، یعنی رعایت اصل تناظر. بنابراین چنانچه خوانده در جلسه رسیدگی حاضر نباشد، رسیدگی دادگاه بدون اعلام تغییر خواسته به خوانده صحیح نخواهد بود. کارگاه عملی افزایش خواسته سراسری 86. 56. افزایش خواسته تا نقطه چین مجاز است و اگر در جلسه دادرسی انجام شود و خوانده حاضر نباشد، نقطه چین. 1. اولین جلسه دادرسی دادگاه می تواند جلسه را تجدید کند. 2. پایان مرحله نخستین دادگاه باید جلسه را تجدید کند. 3. تا پایان اولین جلسه دادرسی دادگاه باید جلسه را تجدید کند. 4. پایان مرحله نخستین دادگاه می تواند جلسه را تجدید کند. کارگاه عملی کاهش خواسته سراسری 85. 57. هرگاه خواهان در اولین جلسه دادرسی اعلام نماید که خواسته خود را که در دادخواست 100 سکه طلا بوده به 90 سکه تغییر می دهد و در جلسه دوم دادرسی 90 سکه را به 80 سکه تغییر دهد، اقدام خواهان در جلسه دوم 1. کاهش خواسته شمرده می شود و دادگاه نمی پذیرد چون کاهش نسبت به خواسته دادخواست نیست. 2. کاهش خواسته شمرده می شود و دادگاه می پذیرد چون کاهش نسبت به خواسته قبلی است. 3. تغییر خواسته شمرده می شود و دادگاه می پذیرد چون تغییر نسبت به خواسته قبلی است. 4. تغییر خواسته شمرده می شود و دادگاه نمی پذیرد چون در جلسه دوم است. کارگاه عملی حق خواهان تا پایان اولین جلسه دادرسی وکالت 88. 58. دعوای اضافی یعنی افزایش خواسته یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته که از ناحیه خواهان اقامه می شود باید 1. پس از تقدیم دادخواست و قبل از جلسه اول رسیدگی مطرح شود. 2. تا جلسه اول رسیدگی و در این جلسه اقامه شود. 3. تا قبل از ختم مذاکرات اصحاب دعوا مطرح گردد. 4. پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا و قبل از صدور حکم عنوان شود. کارگاه عملی افزایش خواسته آزاد 84 59 آخرین مهلت افزایش خواسته تا 1. اولین جلسه دادرسی است و می تواند در جلسه اعلام شود و حق تجدید نظرخواهی از رأی بر اساس آن مشخص می شود. 2. تا پایان اولین جلسه دادرسی است و باید به موجب دادخواست اعلام شود و حق تجدید نظرخواهی از رأی بر اساس آن مشخص می شود. 3. تا پایان اولین جلسه دادرسی است و می تواند در جلسه اعلام شود و حق تجدید نظرخواهی از رأی بر اساس آن مشخص می شود. 4. تا پایان اولین جلسه دادرسی است و می تواند در جلسه اعلام شود و حق تجدید نظرخواهی از رأی با توجه به خواسته مندرج در دادخواست مشخص می شود. تکالیف اصحاب دعوا در اولین جلسه دادرسی تطبیق مواد 96 و 103 قانون آیین دادرسی مدنی ارائه اصول مستندات به عنوان اولین تکلیف ماده 96 قانون آیین دادرسی مدنی اصحاب دعوا خواهان باید اصل اسنادی را که رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست کرده است در اولین جلسه دادرسی حاضر نماید. ضمانت اجرا در صورتی که خواهان به تکلیف فوق عمل ننماید و مستند وی یک سند عادی باشد که مورد تردید یا انکار خوانده واقع شده است و دادخواست وی مستند به ادله دیگری نباشد، قرار ابطال دادخواست صادر می‌گردد. خوانده نیز باید اصل و رونوشت یا رو گرفته اسنادی را که مایل است به آنها استناد نماید به تعداد خواهانها افزون بر یک نسخه در اولین جلسه دادرسی حاضر نماید. ضمانت اجرا در صورتی که خوانده به تکالیف فوق عمل ننماید و مستند وی یک سند عادی باشد که مورد تردید یا انکار واقع شده است، آن سند از اعداد دلایل او خارج می شود. ضمانت اجرای مشترک در صورتی که سند مورد استناد هر یک از طرفین رسمی باشد، چون نمیتواند مورد انکار و تردید قرار گیرد، ماده 1292 قانون مدنی عدم ارائه اصل آن در جلسه اول دادرسی خطری را متوجه طرفی که به آن استناد نموده است نمی نماید. همینطور است در صورتی که سند مورد استناد عادی باشد اما مورد ادعای جعل قرار گیرد. در حقیقت چنانچه نسبت به سند اعم از عادی یا رسمی ادعای جعل شود، دادگاه به موجب ماده 220 قانون آیین دادرسی مدنی به استناد کننده اخطار می نماید چنانچه به استفاده از سند باقی است ظرف 10 روز اصل سند را به دفتر دادگاه تسلیم کند تا به ادعای جعل رسیدگی شود، چنانچه در موعد مقرر صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری نماید، سند از اعداد دلایل او خارج خواهد شد. راه حل برای جلوگیری از ابطال دادخواست خواهان در صورتی که دادخواست خواهان مستند به دلایل دیگری نباشد، می تواند با لحاظ مواد 270 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی به سوگند متوسل شود و مانع ابطال دادخواست گردد. اعلام وجود دعوای مرتبط به عنوان دومین تکلیف طرفین ماده 103 قانون آیین دادرسی مدنی اصحاب دعوا یا وکلای آنان مکلفند که دادگاه را از وجود دعاوی مرتبط مستحضر نمایند، بدین نحو که اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارند و در همان دادگاه مطرحند به طور توامان رسیدگی شود و همچنین اگر دعاوی در چند شعبه مطرحند در یکی از شعب با تعیین رئیس شعبه اول توامان رسیدگی شود. البته قانونگذار ضمانت اجرای این ماده را پیش بینی ننموده است و در مورد وکلای دادگستری نیز خودداری از اعلام وجود دعاوی مرتبط نمیتواند تخلف انتظامی شمرده شود. کارگاه عملی اولین تکلیف اصحاب دعوا آزاده 84 60 هرگاه خوانده با وجود وقت اصل تنها سند عادی مورد استناد خود را در اولین جلسه دادرسی حاضر نکند و سند مورد انکار یا تردید خواهان قرار بگیرد و به سوگند تمسک نشود 1 سند از اعداد دلایل خارج و قرار ابطال دادخواست صادر می‌گردد. 2 دادگاه مکلف است جلسه را تجدید کند تا خوانده سند را حاضر کند. 3 سند از اعداد دلایل خارج و خوانده در دعوا محکوم می‌شود. 4 دادگاه 10 روز به خوانده مهلت می‌دهد که اصل سند را اگر به استفاده از آن باقی است به دفتر دادگاه تسلیم کند. کارگاه عملی دومی تکلیف اصحاب دعوا 61 اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد 1 دادگاه به تمامی آنها یک جا رسیدگی می نماید وکلا یا اصحاب دعوا می توانند از دعاوی مربوط دادگاه را مستحضر نمایند 2 دادگاه می تواند به تمامی آنها یک جا رسیدگی نماید وکلا یا اصحاب دعوا می توانند از دعاوی مربوط دادگاه را مستحضر نمایند 3 دادگاه به هر کدام از آنها جداگانه رسیدگی می نماید ولی وکلا یا اصحاب دعوا مکلفند مراتب را به دادگاه اعلام نمایند 4 دادگاه مکلف است به تمامی آنها یک جا رسیدگی نماید وکلا یا اصحاب دعوا می توانند دادگاه را مطلع نمایند مصادیق تأخیر جلسه ماده 96 خوانده نیز باید اصل و رونوشت اسنادی را که می‌خواهد به آنها استناد نماید در جلسه دادرسی حاضر نماید. رونوشت اسناد خوانده باید به تعداد خواهان‌ها به علاوه یک نسخه باشد. یک نسخه از رونوشت‌های یاد شده در پرونده بایگانی و نسخه دیگر به طرف تسلیم می‌شود. در مورد این ماده هرگاه یکی از اصحاب دعوا نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر شود چنانچه خواهان است باید اصل اسناد خود را و اگر خوانده است اصل و رونوشت اسناد را به وکیل یا نماینده خود برای ارائه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستند و اگر در صورتی که آن سند عادی باشد و مورد تردید و انکار واقع شود اگر خوانده باشد از اعداد دلایل او خارج می شود و اگر خواهان باشد و دادخواست وی مستند به ادله دیگری نباشد در آن خصوص ابطال می گردد. در صورتی که خوانده به واسطه کمی مدت یا دلایل دیگر نتواند اسناد خود را حاضر کند حق دارد تأخیر جلسه را درخواست نماید. چنانچه دادگاه درخواست او را مقرون به صحت دانست با تعیین جلسه خارج از نوبت نسبت به موضوع رسیدگی می نماید. ماده 99 دادگاه می تواند جلسه دادرسی را به درخواست و رضایت اصحاب دعوا فقط برای یک بار به تأخیر بیاندازد. عدم تشکیل دادگاه ماده 100 هرگاه در وقت تعیین شده دادگاه تشکیل نشود و یا مانعی برای رسیدگی داشته باشد به دستور دادگاه نزدیکترین وقت رسیدگی ممکن معین خواهد شد. تبصره در مواردی که عدم تشکیل دادگاه منتسب به طرفین نباشد وقت رسیدگی حداکثر ظرف مدت 2 ماه خواهد بود. مصداق تجدید جلسه دعوای قابل تجزیه و صدور رأی نسبت به آن ماده 104 در پایان هر جلسه دادرسی چنانچه به جهات قانونی جلسه دیگر لازم باشد علت مزبور زیر صورت جلسه قید و روز و ساعت جلسه بعد تعیین و به اصحاب دعوا ابلاغ می شود. در صورتی که دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رأی باشد دادگاه نسبت به همان قسمت رأی می دهد و نسبت به قسمت دیگر رسیدگی را ادامه خواهد داد. ماده 298 در صورتی که دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رأی باشد با درخواست خواهان دادگاه مکلف به انشاء رأی نسبت به همان قسمت می باشد و نسبت به قسمت دیگر رسیدگی را ادامه می دهد. مقایسه تطبیقی تأخیر و تجدید جلسه اشاره به مواد 96، 99، 100، 104 قانون آیین دادرسی مدنی. تأخیر جلسه دادرسی یا تجدید جلسه به مفهوم عام. در این حالت دادگاه علارغم فراهم بودن موجبات مقدماتی رسیدگی به عللی، امکان عمل به دستور جلسه را نه جزءاً و نه کلاً دارا نمی باشد و بنابراین جلسه را به تأخیر می اندازد. در صورتی که جلسه دادگاه به تأخیر افتد، طرفهای دعوا در جلسه تجدید شده به مفهوم عام همه حقوق و تکالیف مرتبط به جلسه به تأخیر افتاده را دارند. قابل توجه این که تغییر وقت دادرسی و تجدید جلسه به علت فراهم نبودن موجبات مقدماتی رسیدگی نیز همان آثار تأخیر جلسه را دارد. ماده 99 مصداقی برای تأخیر جلسه. دادگاه می تواند جلسه دادرسی را به درخواست و رضایت اصحاب دعوا فقط برای یک بار به تأخیر بیاندازد. قسمت اخیر ماده 96 مصداقی دیگر. در صورتی که خوانده به واسطه کمی مدت یا دلایل دیگر نتواند اسناد خود را حاضر کند، حق دارد تأخیر جلسه را درخواست نماید. تجدید جلسه دادرسی به مفهوم خاص. در این حالت جلسه دادرسی تشکیل شده و دادگاه به دستور جلسه به طور جزئی یا کلی عمل می کند، ولی تشکیل جلسه دیگر را به هر علت ضروری می داند. به عبارت دیگر، در مواردی که موجبات مقدماتی رسیدگی فراهم است ولی به علت عمل به دستور جلسه امکان ناپذیر شده و جلسه مورد نظر به تأخیر می افتد، در واقع تجدید جلسه دادرسی به مفهوم اخص صورت گرفته است. در صورت تجدید جلسه دادرسی به مفهوم خاص، با توجه به اینکه جلسه بعدی دستور جلسه جدیدی خواهد داشت، نمیتوان آثار جلسه پیش را بر آن مترتب کرد، مگر در مواردی که دستور جلسه بعد همان دستور جلسه پیش باشد. ماده 104 مصداقی برای تجدید نظر جلسه. در پایان هر جلسه دادرسی، چنانچه به جهات قانونی جلسه دیگری لازم باشد، علت مزبور زیر صورت جلسه قید و روز و ساعت جلسه بعد تعیین و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد. در صورتی که دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رأی باشد، دادگاه نسبت به همان قسمت رأی می‌دهد و نسبت به قسمتی دیگر رسیدگی را ادامه خواهد داد. نسبت به قسمت دیگر تجدید جلسه خواهد شد. اشاره به مصادیق بیشتری از تأخیر و تجدید جلسه. مصادیق تأخیر جلسه. از مصادیق تأخیر جلسه می توان به موارد ذیل اشاره کرد. 1. تأخیر جلسه به دلیل اقامه دعوای تاری، مواد 132 تا 138 و 143 قانون آیین دادرسی مدنی. 2. تأخیر جلسه به دلیل استعفا یا عزل وکیل، مواد 39 تا 41 قانون آیین دادرسی مدنی. توجه بیشتر. قانونگذار در مواردی عبارت تجدید جلسه و تأخیر جلسه و تمدید مهلت را به جای یکدیگر استفاده می کند که باید از قرینه‌های خارجی پی به منظور قانونگذار برد. اصولاً در تجدید جلسه، جلسه بعد جلسه اول محسوب نمی شود. اما در تمدید جلسه یا تأخیر جلسه، جلسه بعد نیز جلسه اول محسوب می شود. مصادیق تجدید جلسه به مفهوم اخص. علاوه بر انقضای مدت جلسه و عدم امکان عمل به دستور جلسه به خاطر کمی وقت، رسیدگی به ادعای جعل و اصالت سند، ماده 219 قانون آیین دادرسی مدنی، استناد به اسناد خارج دادگاه، مواد 208، 209، 210، 212، 225 قانون آیین دادرسی مدنی، استناد به پرونده‌های کیفری یا حقوقی، مواد 214 تا 215 قانون آیین دادرسی مدنی، تمسک به گواهی، مواد 229 و 230 قانون آیین دادرسی مدنی، تحقیق و معاینه محل، مواد 248 تا 250 قانون آیین دادرسی مدنی، ارائه پاسخ خواهان به ادله خوانده، ماده 97 قانون آیین دادرسی مدنی، تغییر درخواسته، دعوا و درخواست، ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی ادای توضیح خواهان، ماده 95 قانون آیین دادرسی مدنی، مصادیقی از تجدید جلسه اند که در این موارد مقدمات رسیدگی فراهم است و دادگاه نیز وارد رسیدگی به دستور جلسه می شود، اما تکمیل دستور جلسه و یا علت دیگری اقتضا می کند که جلسه دیگری تشکیل شود. کارگاه عملی تجدید جلسه، مشاوران حقوقی 84 62 در صورتی که دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رأی باشد، 1 با درخواست خواهان دادگاه مخیر به انشاء رأی نسبت به همان قسمت می باشد. 2 با درخواست خواهان دادگاه نمی تواند نسبت به همان قسمت انشاء رأی نماید. 3 با درخواست خواهان دادگاه مکلف به انشاء رأی نسبت به آن قسمت می باشد. 4 با درخواست خوانده دادگاه مکلف به انشاء رأی نسبت به آن قسمت می باشد. مطالعه مواد 104 و 298 قانون آیین دادرسی مدنی در کنار یکدیگر. در صورتی که دعوا قابل تجزیه باشد نسبت به قسمتی که مقتضی صدور رأی نیست و رسیدگی باید ادامه پیدا کند، جلسه تجدید خواهد شد، اما نسبت به قسمتی که مقتضی صدور رأی است به موجب ماده 298 قانون آیین دادرسی مدنی با درخواست خواهان دادگاه مکلف به انشاء رأی نسبت به همان قسمت می باشد. لازم است جهت اشراف بر موضوع و ارائه پاسخ دقیق ماده 104 به طور تطبیقی در کنار ماده 289 قانون آیین دادرسی مدنی مطالعه شود. عدم تشکیل دادگاه ماده 100 قانون آیین دادرسی مدنی. هرگاه در وقت تعیین شده دادگاه تشکیل نشود یا مانعی برای رسیدگی داشته باشد، به دستور دادگاه نزدیکترین وقت رسیدگی ممکن معین خواهد شد. در مواردی که عدم تشکیل دادگاه منتسب به طرفین نباشد، وقت رسیدگی حد اکثر ظرف مدت 2 ماه خواهد بود. نکته قابل توجه این که اجرای تبصره ماده 100 یعنی تعیین وقت رسیدگی که حد اکثر ظرف 2 ماه خواهد بود، در مواردی که طرفهای دعوا مقیم خارج از کشورند با اشکال مواجه است، چرا که به موجب ماده 64 در این حالت فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه کمتر از 2 ماه نخواهد بود. کارگاه عملی عدم تشکیل دادگاه، سراسری 82، وکالت 80 و 85 63 در صورت مصادف شدن روز جلسه دادرسی با روز تعطیل غیر منتظره تاریخ جلسه بعد، 1-2 ماه بعد در همان روز هفته خواهد بود. 2. باید تعیین و بحث‌ها به دعوا ابلاغ شود. 3. 1 ماه بعد در همان روز هفته خواهد بود. 4. روزی خواهد بود که دادگاه بعد از تعطیل باز می شود. 64. در مواردی که عدم تشکیل دادگاه منتسب به طرفین نباشد، وقت رسیدگی برای چه مدتی باید تعیین شود؟ 1. به ترتیب نوبت. 2. نزدیکترین وقت. 3. حد اکثر ظرف مدت 2 ماه. 4. نباید بیشتر از 3 ماه باشد. پایان ترک 8.